اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP میگوید که افغانستان از لحاظ مصرف کامل مواد خوراکی در سطح جهان هنوز هم در پایین ترین سطح قرار دارد. ارزیابی ماهانه این سازمان در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که با گونه متوسط 92% درآمد هر خانواده برای خرید غذا مصرف می‌شود، در حالی که 51% خانواده‌ها کوشش می‌کنند با عوایدشان تنها مواد خوراکی اولیه خود را خریداری کنند. در این ارزیابی همچنان آمده است که از هر 10 خانواده 9 خانواده به اندازه کافی غذا ندارند. در ارزیابی نوشته شده از خانواده‌هایی که سرپرستی آن را زنان به عهده دارند به شدت متاثر شده و به سبب محدودیت‌هایی که بر زنان و دختران وضع شده به مواد خوراکی کامل دسترسی ندارند. در ارزیابی سازمان جهانی غذا در مورد کودکان که مواد خوراکی کافی ندارند نیز ابراز نگرانی شده است. در این ارزیابی نوشته شده است که 3.9 میلیون کودک با سوء تغذیه روبرو هستند که همه در 34 ولایت کشور با بحران عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. بر اساس آمار سازمان مختلف بین المللی، نزدیک به سوم کل شهروندان افغانستان با فقر شدید روبرو هستند و مواد خوراکی بسنده ندارند. دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان، میگوید که در جریان امسال روند صادرات اموال و محصولات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان افزایش داشته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
به اساس معلومات طالبان در این مدت 93% محصولات افغانستان به چین، قزاقستان، تاجکستان، پاکستان، امارات متحده عرب، عراق، ایران و هند و متباقی آن به بعضی کشورهای جهان صادر شده است. با گفته آنها بیشتر محصولاتی که به کشورهای منطقه و جهان صادر گردیده شامل جلغوزه، انگور، انار، کشمش، انجیر، پنبه، هنگ و زغال سنگ بوده است. در این حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در جریان امسال بیشتر محصولات و کالاهای افغانستان به پاکستان، هند و تاجکستان صادر گردیده است. این وزارت افزوده که در این مدت با ارزش 743 میلیون دلار صادرات به پاکستان، 207 میلیون دلار به هند و 23 میلیون دلار صادرات به تاجکستان صورت گرفته است. طالبان ارزش مجموعی صادرات افغانستان در سال گذشته خورشیدی را 863 میلیون دلار اعلام کردند. طالبان گفتند که در جریان بیشتر از یک سال حاکمیتشان تنها توانستند که دهلیز هوایی میان افغانستان و چین را دوباره بازگشایی و روند صادرات میوه خشک به آن کشور را از سر بگیرند.
سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط مقامات طالبان رهبری می شود می گوید که پلیس پاکستان 30 شهروند این کشور را که به تازگی بازداشت و زندانی کرده بود دوباره آزاد کرده است. این سفارت امروز سه‌شنبه گفت که این مهاجرین افغان در پی تلاش‌های کنسولگری این سفارت در شهر کراچی دوباره از زندان آن کشور رها شدند. با گفته طالبان، پلیس پاکستان این مهاجرین افغان را در هفته‌های اخیر به دلیل نداشتن مدرک قانونی از بخش‌های شهر کراچی پاکستان بازداشت و زندانی کرده بودن. شما به اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. یک حزب مخالف سیاسی در ایران برای جلوگیری از ادامه ناآرامی‌ها در این کشور خواستار انتخابات جدید شده است. آذر منصوری، منشی عمومی حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، در توییت روز گذشته خود نوشت که مقامات کشور به جای اینکه خارجی‌ها را متهم کنند باید به ریشه اعتراضات توجه کنند. وی پرسید که آیا بدون انتخابات آزاد کدام راه دیگری است؟ جان باختن یک ماه قبل مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد باعث مظاهرات سراسری دوامدار در ایران شد. خانواده و حامیان مهسا میگویند که او در اثر لطکو پلیس جان باخته است، ولی مقامات میگویند که او بیماری ضمنی داشت. مظاهره کنندگان خواستار آزادی حقوق زنان هستند. این اعتراضات نسبت به هر زمان گذشته بعد از انقلاب اسلامی ایران رژیم جمهوری اسلامی را با جدی‌ترین تهدید روبرو ساخته است. مظاهرات ضد حکومتی پاکستان به رهبری عمران خان، صدر اعظم سابق این کشور که قرار بود روز سه‌شنبه از سر گرفته شود، برای مدت 2 روز به تأخیر انداخته شد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی بشنوید.
حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان قبلا گفته بود که تظاهرات خود را به روز دوشنبه سر می‌گیرد، اما این حزب مخالف حکومت کنونی پاکستان به تازگی گفت که تظاهرات روز پنجشنبه سر خواهد گرفته شد. مسرت چما، یک تن از مقامات حکومت پنجاب، باز به تحریک انصاف در توییت خود گفت که این تظاهرات زیر عنوان آزادی روز پنجشنبه حتما دوباره آغاز خواهد شد. عمران خان این اعتراضات رفته گذشته از لاهور به سوی پایتخت اسلام آباد براه انداخت، اما با رسیدن به منطقه وزیرآباد کاروان وی هدف تیراندازی قرار گرفت که در نتیجه آن یک تن کشته و چندین نفر به شمول خود عمران خان زخمی شدند. رهبر حزب تحریک انصاف در این نشست خبری افزود با اینکه حزب وی در ایالت پنجاب بر سر اقتدار است، ولی هنوز نتوانسته است که عریضه خود درباره حمله وزیرآباد را به محکمه بسپارد. استر محکمه پاکستان بر روز دوشنبه از حکومت پنجاب خواست که این قضیه را در 24 ساعت درج کند که روز قبل از آن شهباز شریف صدر اعظم کنونی پاکستان از استر محکمه خواست که برای پیگیری قضیه حمله به عمران خان یک کمیسیون خاص تشکیل دهد.
در ادامه خبرها، انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده امروز شنبه 8 نوامبر در حال برگزار می شود که موضوعات چون وضعیت اقتصادی، حق سقط جنین و در یک دید گسترده تر آینده دموکراسی در امریکا بر فضای کارزارهای انتخاباتی چیره شده و نامزدان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای جلب رای دهندگان به این مسائل متوسل شدند. جمهوری خواهان مشتاقانه تلاش دارند تا قدرت را دوباره در کانگرس ایالات متحده امریکا به دست بیاورند و با این ترتیب حاکمیت حزب دموکرات را در واشنگتن شکست دهند و آینده دستور کار رئیس جمهور جو بایدن را در روز انتخابات سراسری این کشور با چالش مواجه سازند. با داشتن قدرت اندک در مجلس نمایندگان و مجلس سنا نسبتا مساوی، دموکرات ها به راحتی می توانند که با از دست دادن قدرت خود روبرو شوند، زیرا آنها با چهره های جدید از نامزدهای جمهوری خواه روبرو هستند. چهره های تازه و پاپولیست های کاریزماتیک و پرکاری که از دونالد ترامپ الهام گرفتند تعهد کردند که با ایده های بلند جو بایدن که زمان از آن سخن می زد پایان دهند و تحقیقات و نظارت را آغاز کنند، حتی ممکن استهزای بایدن شامل آن شود. رای دهندگان آمریکایی برای انتخاب کردن تمام 435 عضو مجلس نمایندگان و 34 عضو مجلس سنا امروز حق رای خود را استفاده می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر آنچه گام‌های شجاعانه ارمنستان و آذربایجان به سوی صلح خوانده از این دو کشور ستایش کرده است. بلینکن دیروز با بارات مرزایان وزیر خارجه ارمنستان و جیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان در واشنگتن دیدار کرد. بلینکن هنگام گشایش این مذاکرات گفت که آمریکا شاهد گام‌های واقعی و شجاعانه از سوی دو کشور برای کنار گذاشتن گذشته و کار برای صلح پایدار است. این مذاکرات چند هفته پیش از درگیری میان دو کشور انجام شد. کره شمالی ادعاهای آمریکا مبنی بر انتقال اسلحه و مهمات به روسیه را برای استفاده در جنگش علیه اوکراین رد کرده و امروز شنبه ایالات متحده را به اتهام این دروغ متهم کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی به استناد اعلامیه معاون ریاست امور دفاع خارجی وزارت دفاع این کشور گفته است که اخیراً ایالات متحده به گونه دوامدار شایعات بی اساس معاملات تسلیحاتی میان کره شمالی و روسیه را اشاعه می‌کند. در این نامی آمده است که ما یک باری دیگر واضح میکنیم که هیچگاه با روسیه معامله تسلیحاتی نداشتیم و هیچ پلانی نداریم که چنین معامله را در آینده انجام دهیم. پیش از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید سه‌شنبه گذشته گفت که ارسال تسلیحات توپخانه کره شمالی به روسیه تحت پوشش محموله ها از طریق شرق میانه و یا آفریقا صورت میگیرد، اما کربی به صورت دقیق مشخص نکرد که کره شمالی از کدام مسیر مهمات را برای روسیه انتقال می دهد. با وجود اظهارات جان کربی در مورد ارسال تسلیحات از کره شمالی به روسیه، این مقام قصر سفید گفت که مقامات ایالات متحده تا حال نمی‌دانند که آیا روسیه در واقع این تسلیحات را به دست آورده یا خیر. اما کربی افزود که مقامات ایالات متحده تلاش می‌کنند تا انتقال و ارسال تسلیحات به روسیه را زیر نظارت داشته باشند. کره شمالی در سال‌های اخیر با متحد سنتی‌اش روسیه روابط خوبی داشته و حتی برای کمک به بازسازی مناطق اشغالی روسیه در اوکراین گفته می شود که کارگر فرستاده است. پلیس در شمال شرق چین می گوید که در پی درگیری میان باشندگان و مقاماتی که محدودیت های کووید 19 را در آن کشور پیاده می سازند، هفتن دستگیر شده است. این خشونت ها در حالی صورت می گیرد که چین از موارد جدید کووید در سراسر این کشور خبر داده است. در تازه ترین مورد کووید 2230 قضیه امروز سه شنبه در شهر تجارتی گوانجو گزارش شده است. در حالی که ارقام مبتلایان هنوز نسبتا کم گزارش می شود، اما چین در پی اعمال مقررات سختگیرانه تر می باشد که قرنطینه اجباری شامل آن است. در یک اعلامیه خبری از اداره پلیس در شهر شاندونگ لینی آمده است که امنیت عامه اقدامات شدید را علیه کسان اتخاذ می کند که به طور غیر قانونی حقوق قانونی حفاظت شخصی از شهروندان را نقض می کنند. و خبر اخیر این که وزیر دفاع اوکراین روز گذشته گفت که کشورش نخستین سیستم میزایل زمین به هوا موسوم به NASAMS و سیستم میزایل هوا و هوا موسوم به اسپاید را دریافت کرده است. اولسکی رزنکوف وزیر دفاع اوکراین در توییت ضمن تایید دریافت سیستم های پیشرفته میزایل های دفاع هوا گفت که این دستگاه ها حریم فضایی اوکراین را امن تر می سازد. وزیر دفاع اوکراین در ادامه این توییت نوشت که ما به فایر کردن اهداف دشمن که به ما حمله می کنند ادامه خواهیم داد. تشکر از شرکای ما نروژ، اسپانیا و ایالات متحده. شنونده های محترم، پایان اخبار منطقه و جهان تا این لحظه از امواج رادیو جهان تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. مهاجران بسیاری از کشورها که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند و اکنون شهروندی کشور شدند، حضور فعالی در سیاست داخلی و بخصوص در انتخابات دارند. اما آمریکایی های افغان تبار در این روند چندان فعال نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش مشنوین که فهیم صدیقی تهیه کرده.
انتخابات و دیگر روندهای سیاسی در ایالات متحده آمریکا بهترین فرصت برای مهاجران است که پس از دریافت شهروندی این کشور میخواهند وارد دنیای پرخم و پیچ سیاست در ایالات متحده آمریکا شوند و با شرکت در انتخابات به سطوح مختلف بخت سیاسیشان را بیازمایند. نمایندگان جوامع گوناگون تلاش میکنند تا حضور سیاسیشان را تا بالاترین سطح مقامهای سیاسی تثبیت کنند. در این میان اما حضور امریکایی های افغان تبار به شدت کمرنگ است. جواد رحیمی عضو حزب دموکرات میگوید که حضور سیاسی افغان‌های مهاجر با مهاجران دیگر کشورها در سیاست داخلی آمریکا قابل مقایسه نیست.
به خاطر اینکه مهاجرین سایر کشورهای جهان وقتی به آمریکا آمدند، برای خود جوامع بسیار فعال، منسجم، متحد و متحرک را ایجاد کردند و این تحرک و انسجام و اتحاد میان آنها باعث شده که آنها هم بتوانند در کنگرس نماینده خود را داشته باشند، هم در پارلمان های ایالتی و هم در شوراهای شهرداری و در تمام سطوح بلند و پایین دولت و سیاست هم سهم خود را داشته باشند و هم نماینده های خود را داشته باشند.
موضوع افغانستان در کارزارهای انتخابات میان دوره‌ای امسال کمرنگ بوده است. فعالین سیاسی باور دارند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث در مورد این کشور را بحث‌های سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده آمریکا محدود کرده است.
ایالات متحده امریکا اولویت های دیگه سیاست خارجی نیز داره، مثل موضع اوکراین، موضع چین و کره شمالی. اما افغانستان مثل قبل که نقطه عطف توجه تمام جهان بوده فعلا به اون شکل نیست، اما یکی از بحث‌های بسیار مهم در سطح سیاست خارجی ایالات متحده امریکا قرار داره.
با این همه امریکایی‌های افغان تبار امیدوارند که بعد از انتخابات میان دوره‌ای مشکلات افغانستان یک بار دیگر مورد توجه واشنگتن واقع شود.
افغانستان موضوع مورد بحث در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نیست، اما بعد از انتخابات تغییرات کلی در سیاست آمریکا ممکن ایجاد شود، بنابرای که کی برنده میشه و روی موضوع افغانستان هم ممکن تاثیر بذار باشه.
صفیه وزیر نخستین امریکایی افغان تبار است که در سال 2018 به مجلس نمایندگان ایالات نیوهمشایر انتخاب شد. هرچند شماره از امریکایی های افغان تبار در گذشته برای راه یافتن به کنگرس ایالات متحده تلاش کردند، اما تا اکنون هیچ افغان تبار در مجلس نمایندگان یا مجلس سنای ایالات متحده انتخاب نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
انتخابات میان دوره کنگرس ایالات متحده امروز 8 نوامبر در حال برگزار می شود که موضوعات چون وضعیت اقتصادی، حق سخت جنین و در یک دید گسترده تر آینده دموکراسی در امریکا و فضای کارزار انتخاباتی چیره شده. اگر جمهوری خان کنترل هر دو مجلس به دست بگیرند، آیا این موضوع بر بهبودی روابط ایالات متحده با حکومت طالبان اثر گذار خواهد بود؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اسحاق اتمر تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای اتمر، به نظر شما رای دهندگان امریکایی در مورد سیاست های داخلی و خارجی کشور چه نظر دارند؟
رای دهندگان امریکا کسان هستند که اونا معمولا به برنامه ها رای میدن، نه به اینکه اونا علاقمند شخص باشه و یا با کدام حزب باشن. میبینم که برنامه های کدام یک از اینا تغییری در زندگی از اینا، تغییری در اقتصاد از اینا، تغییری در بیمه های از اینا و تغییری در کارهای از اینا بودی دورده میتونن. من فکر میکنم که این انتخابات میان دوره ای یک انتخابات بسیار مهم است که بعد از دو سال انتخاب شدن آقای بایدن این صورت میگیرن و قرار است که به تاریخ 8 نوامبر که امروز باشه انتخابات در امریکا صورت میگیرن.
و نتایج از این چه تاثیر بر سیاست های ایالات متحده وارد خواهد کرد؟
این انتخابات در مورد 435 کرسی کنگرس و تقریبا 35 کرسی کنگره امریکاست که البته قسمی که گفته میشه بیشتر امید از این میره که جمهوری خواهای کسی ها را به دست دارن. اگر جمهوری خواه موفق شوند که کسی ها را به دست دارن، یک چلنج است برای آقای بایدن که اینا دو سال بعد خود چطور میتونن پالیسی های را و یا قوانین را که تصویب کردن را عملی بسازه که یک چالش بسیار امده برای حکومت آقای بایدن خواهد بود.
و طوری که شما فرمودید، در صورتی که جمهوری خواه ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرن، آیا این مسئله میتونه که در مورد بهبودی روابط ایالات متحده با حکومت طالبان اثر گذار باشد؟
یک چیزی را که ما من حسین افغان درک میکنیم این بود که برخورد آقای بایدن با تمام قضایای افغانستان بسیار سطحی و غیر و دور از انصاف بود. من فکر میکنم تغییرات که در افغانستان وجود آمد ضربه سخت برای سیاست های امریکا و خصوصا برای دموکرات ها وارد ساخت. اگر جمهوری‌خواه ها این بار موفق شوند، فکر میکنم که اینا سیاست خود در مورد افغانستان بازنگری میکنند و میبینند که عوامل شکستی پالیسی ها در قبال افغانستان چی بوده.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در انتخابات میان دوره کنگرس ایالات متحده که امروز سه شنبه دایر شده، بحث های داخلی مثل بهبود اقتصاد بعد از شیوع ویروس کرونا و سقط جنین جنگ اوکراین در زمره برخی از مطرح ترین موضوعات قرار دارد. کسب اکثریت کرسی ها توسط دموکرات ها و یا هم جمهوری خواهان برای اداره آقای بایدن به چی معنا خواهد بود؟ در این مورد لینا روزبه مصاحبه با آقای آرش یقین، پژوهشگر در انستیتوت جهانی در واشنگتن انجام داده که اینک تقدیم میشم.
در حالی که دو سال بیشتر از دوره ریاست جمهوری آقای بایدن بیشتر باقی نمانده، در صورتی که جمهوری خواها برنده اکثریت کرسی ها در کنگرس شوند، به چه معنا برای مشی خارجی اداره آقای بایدن به خصوص در قبال افغانستان خواهد بود؟
خود شما بخیر. در قبال افغانستان دشوار است به دلیل از اینکه فراموش نکنیم دوسی افغانستان یک دوسی هست که چی جمهوری خواها و چی دموکرات ها در او یک دستاورد بزرگ نداشتن و گویا در بحث خروج یا ناکامی در افغانستان و یا خروج از افغانستان هر دو هم نظر بودن. فراموش نکنیم که آقای بوش بود که جنگ شروع کرد و آقای ترامپ بود که قرارداد صلح گویا صلح خود با طالبان بود. به این دلیل ولی در بحث چنین که گزارش همکار شما گذاشت دادن، در بحث خروج شتابزاده آقای بایدن از افغانستان یک بحث هست که گویا باعث شده دولت افغانستان سقوط کنه. یعنی اول تصمیم آقای بایدن باعث شده و گویا اگر بایدن اساکر خود گوشی از اساکر خود نگاه می داشت، جمهوری خواه ها رو متهم می کنن. تو هم شک است، چون خود جمهوری خواه ها اگر قرار می بود آقای ترامپ رئیس جمهور می شد، وعده بود که هم اساکر خود بکشه و قرار داده که اساکر بکشه توسط جمهوری خواه ها امضا شده بود. ولی به هر صورت این یک بحث هست. ولی از طرف دیگر هم فراموش نکنیم که یک نسل نوین داخل کنگره امریکا میشه که اینها بعد از 2001 هستند و یا موضوعاتی که فعلا در دنیا و در خود امریکا هست، افغانستان متاسفانه در او اولویت نداره. بحث اوکراین چنین که شما گفتین و حتی بحث خود قرارداد بازگشت به جمع ایران، خود از این موضوعی خیلی ارزشمندتری هست در مسائل بحث سیاست خارجی تا بحث افغانستان. و گویا جامعه امریکا از 11 سپتامبر به نوع گویا فراموش کرده و طالب برای حال یک واقعیت جدید افغانستان میبینه.
آقای یقین، اگر البته برخی از دموکرات ها هم روی پروسه خروج با اداره آقای بایدن چندان موافق نیستن، اگر دموکرات ها بار دیگر کنترل کانگرس دست بگیرن، فکر میکنید موضوع افغانستان در اداره آقای بایدن باز هم برشان مطرح خواهد بود یا خیر؟
خب مطرح هست در سطح انفرادی که بتوانند در جای صحبت کنند و نظری خود بدن، ولی فراموش نکنیم که بالاخره اونها هم در بحث انتخابات فعلا میانه رو است و انتخابات 2024 اینها علاقه دارن که آقای بایدن دوباره و یا بالاخره کاندید دیگر فعلا وجود نداره، آقای بایدن دوباره برنده شود به نوع شاید همه خرج بدن نیروی خود که جلوگیری کنن از این که بحث افغانستان باز شود و بگویا میخواین هندوسی رو ببندن. و تا جای جمهوری خواه ها هم همچنان فراموش نکنین چه این که ما بس کردیم،
بله،
جمهوری خواه ها هم در شکست مجموعی افغانستان و ناکامی افغانستان شامل هستن.
بله آقای یقین، وقت بسیار کم از شما در واشنگتن هستین، بس ها در واشنگتن است، چه قرار است در قبال انتخابات؟
بیشتر بین مسائل داخلی بس اقتصاد است. بس اقتصاد به شک در اون نیست که بعد از رو آمدن آقای بایدن دشوار شده زندگی و بس مسائل سنتی بیشتر رو میلان کردید، بس جنین، اسلحه، اینها ها بسایی هست که در داخل امریکا هست و در بیرون سیاست خارجی بس اوکراین است که بیشتر معلوم میشه اکثریت هم نظر هستن با به نوعی که آقای بایدن برخورد کرده، به دل از این که امریکایی ها واقعا از جنگ خسته شده بودن و به نوعی خود نمی بینن در حالتی که باز برن یک جنگ جدید را با وام با نیروی مثل روسیه بجنگن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
توازن قوا در کنگرس امریکا امروز سه شنبه با خطر مواجه است، زیرا رای دهندگان پای صندوق های رای میرن تا تصمیم بگیرن که آیا دموکرات ها میتونن اکثریت در مجلس سنا و مجلس نمایندگان حفظ کنن تا باعث تقویت ریاست جمهوری جو بایدن شود یا ای که قدرت به جمهوری خان منتقل خواهد شد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای امریکا از ایالت جنوبی جورجیا، یکی از مکانهای کلیدی در انتخابات سال 2022، گزارش تهیه کرده که جزئیات او را از سحر عظیمی میشنوید.
از ایالت پنسیلوانیا تا اوهایو و نوادا تا نیوهمشیر، کاندیدها برای کرسی‌های مجلس سنا و نمایندگان آخرین تلاش را برای کمپین‌ها انجام می‌دهند که مسیر ایالات متحده را برای دو سال آینده تعیین می‌کند. در ایالت کلیدی جورجیا روز با دعا و هشدار هرشل واکر، نامزد جمهوری‌خواه مجلس سنا که از جو بایدن رئیس جمهور نامید شده است، آغاز می شود. امید شید رای دهنده از ایالت جورجیا می گوید:
پس از تمام کارهایی که دموکرات ها انجام دادند، نمی توانم بنشینم و اجازه بدهم کشور به عقب برگردد. بحران سرحدی از کنترل خارج شده و به نظر نمی رسد که جو بایدن کاری برای آن انجام دهد.
در نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقاتی پیو، بیش از 3/4 رای دهندگان آمریکایی که در مورد بررسی قرار دارند گفتند که اقتصاد مهمترین نگرانی آنها در انتخابات بوده است. آمندا دگلس رای دهنده از ایالت جورجیا میگوید:
قیمت املاک، قیمت تیل و در خوراک فروشی ها متوجه شدن که غذا بسیار قیمت شده و اقلام است که دیگه حتی نمیتونین اونا را پیدا کنین.
سناتور رافائل وارناک، رقیب هرشل واکر در انتخابات دور دوم در ماه جنوری سال 2021، برنده شد که به دموکرات ها کنترل مجلس سنا ایالات متحده و توانایی اجرای دستور کار بایدن را داد. الکس هاوکنز رای دهنده ایالت جورجیا میگوید:
اقتصاد برای من مسئله درجه یک است. فکر میکنم که حزب دموکرات و مخصوصا سناتور وارناک واقعا به شکل بر مسائل روزانه امریکایی های عامه تمرکز دارند. جمهوری خواهان علاقه دارند در مورد بازار سهام صحبت کنند.
پس از تصمیم محکمه عالی ایالات متحده در ماه جون که به حق فدرال سقط جنین پایان داد، مسائل اجتماعی نیز انگیزه رای دهندگان زن را برای رای دادن به دموکرات ها فراهم کرده است. تریسا آلمن رای دهنده از ایالت جورجیا می افزاید:
این بر ما بسیار نگران کننده است. فکر می کنم که همه باید به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند، صرف نظر از دیدگاه شخصی شما در مورد سقط جنین.
رای دهندگان در ایالت جنوبی جورجیا در تصمیم گیری برای کنترل مجلس سنا ایالات متحده نقش کلیدی دارند. با تعداد معدودی از نژادها در سراسر کشور که هنوز مسیر رای‌دهی‌شان معلوم نیست و این امر تعیین می‌کند که کدام حزب اکثریت محدود را دارد. تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز برای انتخابات مجدد آماده است و اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان کنترل را به دست خواهند گرفت.
سلام علیکم عزیز، ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.